زمین به لرزه، زمین لرزان به لرزش بیفته. راجفه صفت این کره خاکی و زمینی است که درش زندگی میکنیم و این رجفه و لرزش که نسبت به زمین مطرح شده و از علائم پیش درآمد برپایی قیامت کبرا هست، در آیات دیگر هم وجود داره. پس وقتی که این زمین به شدت بلرزه به عنوان علائم برپایی قیامت و حقت به جلائل هل قیامه و قیامت با اون نکات مهم با سختی ها و هول و هراس های عظیمش محقق بشه و چهره بنمایه، با همه عظمتش قیامت خودش رو نشون بده، تحقق پیدا بکنه. و لحقه به کل منسکن اهلو، و هر اهل منسکی به منسک خودش بپیونده. یعنی تو این دنیا مذهب ها، مسلک ها، منسک های مختلفی وجود داره، ادیان گوناگون، فرق مختلف، هر کسی شیوهی رو انتخاب کرده. در روز قیامت هر کسی که پیرو به هر منسک و مسلک و مرامی بوده ملحق میشه به همون مرام خودش. یا به کل معبودن عبدتو، کسانی که عبادت کننده یک معبود بودند اونجا اونها هستند و معبودشون. اذن لذهب کل و الهن به ما خلق. خب اونجا قیامت هست و محشور شدن هر کسی با چیزی که دوستش داشته، با چیزی که او رو میپرستیده. خب کسایی که خدا پرست بودن با خدا هستند، وعده های خدا راسته و پاداش پروردگار مهیاس، ولی کسایی که بت رو پرستیدند چی؟ اونجا از بت ها کاری ساخته است. کسایی که طاغوت ها رو پرستیدند، کسایی که مشرک بودند، کسایی که شیطان رو اطاعت کردند، کسانی که کبرا و بزرگان و گردن کشان دور و بر خودشون رو مطیع بودند، خب اونجا همه اینها ناکامند، همه اینها کاری از دستشون ساخته نیست. اما پرستندگان خدا اونجا وضعشون خوبه، چرا که خداوند حاکم و مالک روز رستاخیز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
شب بخیر از پخش رادیو تهران. همچنان با شما هستیم شنوندگان محترم و شب خوبی براتون آرزو میکنم. ممنونم که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو همراهی میکنید. در ادامه با اعلام ساعت 19:32 دعوت میکنم شنونده برنامه که 6 نقطه باشید.
نقطه ها را با لوح و قلم مینویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر میروم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. شش نقطه. نقطه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به شش نقطه رادیو تهران، خیلی خوش آمدید. خانم ها آقایان، من اشکان آذرمسوله هستم، مجری و گوینده برنامه رادیویی شش نقطه. شش نقطه برنامه است درباره نابینایان و خیلی خوشحالم که شما امروز قراره که با ما همراه باشید و شش نقطه رو از رادیو تهران بشنوید. در برنامه شش نقطه درباره نابینایان صحبت میکنیم و قصد داریم که جامعه نابینایان رو اونطوری که هستند به شما معرفی بکنیم، نه اونطوری که از سالها پیش در موردشون تصور میشده. قراره که اینجا مرور کنیم که چطور با نابینایان میتونیم تعامل مثبت برقرار کنیم. امروز عصای سفید شش نقطه رو با خودم آوردم داخل استودیو و دیگه قرار نیست گمش بکنم که مجبور بشم دکمش رو بزنم، ولی چون این دکمه زدنه رو دوست دارم و حس میکنم یه جورایی اعلام آمادگیه برای گردش با عصای سفید، برای همین بذارین دکمه رو بزنیم. بزنیم دکمه عصای سفید رو.
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند شش نقطه؟ آماده است.
این یعنی که عصای سفید شش نقطه آماده است که با من نقطه گردی بکنه. حالا شما هم اگر جایی کاری چیزی ندارید با من بیایید به نقطه گردی در نقاط مختلف شش نقطه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است.
قسمت
با نقطه آغاز شروع میکنیم. خب تو نقطه آغاز خیلی قرار حرف بزنیم. امیدواریم که انتخابات فدراسیون ورزش‌های نابینایان هرچه سریعتر برگزار بشه و کسی که قرار از پی یک انتخابات درست، صحیح و اصولی به خیابان ورزنده راه پیدا بکنه و بر صندلی ریاست فدراسیون ورزش‌های نابینایان تکیه بزنه، کسی باشه که به فکر برطرف کردن چالش‌های پیش روی ورزش نابینایان باشه. مهمترین تکلیفی که از آقای بابایی الان انتظار میره اینه که هر چه سریع‌تر شرایط برگزاری انتخابات رو آماده بکنن. سال بسیار سال حساسیه برای فدراسیون ورزش‌های نابینایان. ما هم مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا رو در پیش داریم آخر فروردین، ما هم مسابقات قهرمانی جهان گلبال رو در خرداد ماه در پیش داریم که هر دو کسب سهمیه قهرمانی جهانه و فوتبال حتی کسب سهمیه پارالمپیک هم هست. از همه مهمتر ما مسابقات پاراسیایی رو در پیش داریم در سال پیش رو. به هر حال نیازه که از این گذر انتخاباتی زودتر رد بشیم تا کسی که رئیس فدراسیون خواهد شد با فراغ بال بیشتری بتونه برنامه ریزی بکنه برای ورزش نابینایان در سال حساسی که در پیش داریم. اما راجع به نقطه پایان دیروز، یک بحثی در جامعه نابینایان بوده در تمام این سالها که اساساً از دید خیلی از بینایان علت نابینایی چی میتونه باشه و خیلی از علتهای عجیب و غریبی که برای نابینایی افراد بیان میشه اصلا ریشه علمی و تخصصی نداره. یکی از کارکردهای برنامه شش نقطه و هر برنامه‌ای در رسانه، به خصوص از نوع رسانه ملیش، اینه که بیاد این باورهای غلط رو درباره جامعه نابینایان از بین ببره. نابینایی یک ویژگیه، یک اتفاق عجیب نیست. در کنار اینکه یک آدم میتونه از جنسیت مرد یا جنسیت زن برخوردار باشه، از ویژگی قد بلند یا قد کوتاه برخوردار باشه، میتونه از سلامت جسمانی برخوردار باشه. سلامت در حوزه بینایی، سلامت در حوزه حرکتی، سلامت در حوزه شنوایی. خاطره ای که دیروز از آقای موسی اسمتی پخش کردیم یه پیام اصلی داشت. نابینایی برخوردار نبودن از نعمت بینایی است و دلیلش میتونه مسائل زیادی باشه. یک تصادف، یک آسیب، یک بیماری، چه اینکه خود آقای موسی اسمتی دلیل نابیناییشون یک بیماری بود دیگه، منانجیت اگر اشتباه نکرده باشم، و یا مسائل ژنتیکی. در حالی که در سالهای گذشته درباره علت نابینایی افراد دلایلی بیان میشده که دلایل غیر علمی بوده، بیشتر حالت خرافاتی داشته. توی فوتبال انگلستان مربی خوبی هم بود، آقای گلن هادل، یه بار یه گفتگویی کرده بود و گفته بود که اونایی که نابینا هستن لزوماً نابیناییشون به این دلیله که تو زندگی قبلیشون آدم خوبی نبودن. اتفاقاً مخصوصاً مثال رو خارجی انتخاب کردم که این گمان پیش نیاد که این باور مال ایرانی هاست، مال نسل مثلا قدیم ماست، مال قدمای ماست. نه، این باور غلط حتی در مردم کشورهای خارجی هم روا داشته. حالا ما وظیفمون اینه که با این باور مقابله بکنیم و شکل درستش رو در اختیار مردم قرار بدیم. ما که میگیم برنامه شش نقطه اومده تا سبک زندگی نابینایان رو به مردم معرفی بکنه و در مورد زندگی نابینایان فرهنگ سازی بکنه، شاید ریشه ای ترین کاری که ما میتونیم بکنیم همینه. این دیدگاه رو آقای موسی اسمتی در خاطره ای که دیروز خوندیم ازشون در بخش نقطه پایان نوشته بودن و ما هم در برنامه پخشش کردیم که در موردش صحبت بکنیم و بگیم که نگاه مردم نسبت به علت نابینایی یک نابینا چی باشه بهتره. اینه که این توضیح واقعا احساس میکنم که لازم بود مطرح بشه. این بخش خیلی برای مخاطب بینای من مهمه و خیلی دوست دارم که مخاطب بینای من با دقت به این بخش و به این جملات دقت بکنه و گوش بکنه. تمام؟
نقطه چی؟ اگر زورمون رسید هم مطالبه کردیم می‌کنیم داشت نقطه چی میذاری؟
خوبه که این هفته خیلی راجع به ورزش نابینایان مطلب براتون گردآوری کردیم. اون هفته گفتم تقریبا تقویم فدراسیون ورزش نابینایان داره بسته میشه. یکی از آخرین مسابقاتی که تو تقویم پیش بینی شده بود مسابقات فوتبال نابینایان قهرمانی کشور بود که آقای جواد فلفلی در موردش توضیح میدن. دیگه ما چیزی به اسم فوتبال 5 نفره نداریم. از این به بعد دو تا فوتبال داریم. فوتبال نابینا بینایان و فوتسال نیمه بینایان.
عرض ادب و احترام. من قبل از اینکه راجع به این دو سری یا دو رده مسابقه صحبت کنم لازم است خدمتتون عرض کنم که ما دیگه فوتبالی به نام فوتبال 5 نفره نداریم. ما در قسمت نابینایان دو تا فوتبال داریم، یکی فوتبال نابینایان، یکی فوتسال نیمه بینایان، که فوتبال نابینایان برای بچهای B1 و فوتسال نیمه بینایان مال بچهای B2 و B3 هستش، که فوتبال نابینایان جهانی داره، المپیک هم داره، ولی فوتسال B2 B3 یا فوتسال نیمه بینایان فقط بازی‌های جهانی داره و آسیایی. پنجمین دوره مسابقات فوتبال نابینایان در رده جوانان با شرکت 4 تیم از 24 تا 28 بهمن ماه به مناسبت گرامی داشته دهه مبارک فجر در استان مازندران شهر ساری برگزار گردید. در این دوره از مسابقات 4 تا استان شرکت کرد بودند، استانهای فارس، یزد، آذربایجان شرقی و کرمان. تیم‌ها به صورت دوره‌ای با هم بازی‌ها را برگزار کردند که جمعاً 6 بازی برگزار گردید. مسابقات از نظر شرایط کیفی خب شرایط خوبی داشت و در پایان تیم فارس به عنوان قهرمان، تیم کرمان نایب قهرمان و تیم یزد مقام سومیه به دست آورد. تیم آذربایجان هم برای اولین بار شرکت کرده بود، 4 مسابقات را به دست آورد. مسابقات فوتبال نابینایان در رده بزرگسالان 15 دوره بود با عنوان گرامی داشت دهه فجر. اتفاقات خیلی خوبی افتاد، اینکه تیم خوزستان بعد از سالهای سال توی مسابقات شرکت کرده بود و تیم اردبیل هم برای اولین بار توی این مسابقات ما شرکت کرد. البته 9 تیم اعلام آمادگی کرده بودند که آذربایجان غربی متاسفانه انصراف داد. قرار بود تیم عراق به عنوان میهمان توی این مسابقات ما شرکت کنه که اونم به دلایلی انصراف داد و نیومد. در هر صورت 8 تیم شرکت کرده بودند، تیم‌های فارس، کرمان، تهران، اردبیل، گیلان، خوزستان، البرز و یزد شرکت کرده بودند. بازی‌ها در 2 گروه برگزار شد به صورت دوره‌ای. از گروه اول تیم فارس به عنوان تیم اول و تیم تهران به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود کردند. از گروه دوم تیم کرمان به عنوان تیم اول و تیم اردبیل به عنوان تیم دوم اومدند به مرحله بعد. در نیمه نهایی فارس با اردبیل بازی کرد و کرمان هم با تهران بازی کرد. بازی رده‌بندی بین تیم‌های تهران و اردبیل برگزار شد که تیم تهران موفق شد که 1-0 بازی را ببره و به مقام سومی دست پیدا کنه و در بازی فینال هم تیم کرمان و تیم فارس فینال را برگزار کردند که تیم فارس موفق شد در ضربات پنالتی تیم کرمان را ببره و در نهایت مسابقات تیم فارس قهرمان شد، تیم کرمان دوم شد، تیم تهران سوم شد و تیم اردبیل هم مقام 4 به دست آورد. از نظر کیفی بازی‌ها سطح نسبتاً قبولی را داشت. ما یه دونه بازی خیلی خوب تو این دوره از مسابقات دیدیم. همه بازی‌ها خوب بود ولی یه دونه بازی اردبیل و بازی فارس بازی بسیار فنی و سرعتی خیلی خوبی بود که به فوتبال روز فوتبال نابینایان خیلی نزدیک بود. در کل سطح مسابقات سطح خوبی بود، قابل قبول بود. برنامه‌هایی که پیش رو داریم، ما در فروردین ماه آخر فروردین مسابقات آسیایی ایپسا رو داریم در اوزاکای ژاپن که 8 تیم از آسیا شرکت کردن، 6 تیم برتر یا 6 تیم دسته اول آسیا و 2 تیم هم تیم‌های اول و دوم دسته دوم آسیا توی مسابقات شرکت کردن. مسابقات از اهمیت بسیار زیادی برخورداره که چرا که این مسابقات هم سهمیه بازی‌های جهانی برزیل داره که در سال 2027 برگزار میشه و هم تنها سهمیه‌ای که در آسیا قرار لحاظ بشه برای پارالمپیک لس آنجلس در همین بازی ها دیده شده. بازی ها خب قرعه کشی شده، گروه اول ایران، ژاپن، هند و استرالیا، در گروه دوم چین، تایلند، کره جنوبی و ازبکستان قرار دارند. برای آمادگی توی این مسابقات خب در اسفند ماه دوتا اردو داریم، در فروردین ماه هم دوتا اردو داریم و انشالله اعزام میشیم به مسابقات آسیایی، انشالله که بتونیم همینجا سهمیه پارالمپیک لس آنجلس و سهمیه جهانی را کسب کنیم.
در بخش نقطه اوج، رضا باقری بخش دوم گفتگو با آقای علی اکبر حاتمی رو تقدیم شما خواهد کرد که امیدوارم بشنوید و بپسندید.
همراهان خوب برنامه شش نقطه، خوشحالم در بخش نقطه اوج امروز. من رضا باقری در خدمتتونم. میخوایم گفتگو با آقای حاتمی رو ادامه بدیم. تا اونجا باشون صحبت کردیم که از کار و تحصیل و چالشاش برامون گفتن، از نحوه ورودشون به صنایع هواپیماسازی ایران گفتن. الان آقای حاتمی به ما بگید که به جز کار و تحصیل دیگه چه کارهایی انجام دادید؟
من کار ترجمه را از همون اوایل بهش علاقه داشتم، زبان انگلیسی را کار کردم. بعضی وقتا میشه که همین الان هم توی اداره، حالا توی قسمت خودمون، اگر نیاز به کار تحقیق و ترجمه باشه علاوه بر بحث نرم افزار رو من حساب میکنم. از اون طرف به عنوان کار بیرون، خب بعضی وقتا تدریس خصوصی یا طراحی سایت داشتم و یه کاری که خب کنارش اومدم به ذهنم رسید که الان وقتشه و من میتونم این کار رو انجام بدم. اون زمان یه جورایی یه در واقع انقلاب دیجیتال داشت اتفاق می افتاد و همه سعی می کردن که اونچه که محتوایی آنالوگ دارن به دیجیتال تبدیل بکنن، مخصوصا فیلم‌های خانوادگی و نوارهای کاست اینا رو به فرمت دیجیتال تبدیل بکنن. با چه کاری؟ یکی تکثیر سیدی بود، یکی هم در واقع تبدیل فیلم‌های VHS و نوارهای کاست به فرمت دیجیتال. حالا افراد بعضی دوست داشتن رو سیدی بهشون تحویل بدن، بعضی هم حالا به طرق مختلف. دلش هم یواش یواش داشت می اومد، اون موقع وارد بازار ایران شده بود. بعضی هم مثلا خب فایل رو فلش از من تحویل می گرفتن. افراد معمولا روی محرمانگی تصاویرشون خیلی حساسیت دارن و خیالشون راحت بود که هیچ تبلیغ منم این بود که تبدیل خصوصی ترین فیلم ها و نوارهای کاست بدون حتی یک نیم نگاه تو اون زمان درآمد خوبی هم داشت، خدا شکر.
درسته. تو زمینه دسترس پذیری هم مثل که فعالیت میکنین شما؟
از سال 86 تقریبا تو حوزه دسترس پذیری وارد شدم. تو در واقع کنفرانس ها و همایش های مختلف چند تا مقاله دادم که همه پذیرفته شد و از مقاله های برتر اون همایش ها بود. اولیش سال 82، حالا قبل از اینکه وارد حوزه دسترس پذیری بشم، سال 81 یه همایش بود توی شیراز. اسفند 81 برگزار شد توی شیراز که یه مقاله مشترک با آقای مهندس رضایی دادیم اونجا. مقاله اول شد به اسم کامپیوتر نیاز نابینایان. بعد از اون سال 86 همایشی توسط انجمن دانشجویان و دانش آموختگان نابینا به صورت بین المللی برگزار شد که اونجا بنده مقاله ارائه دادم. دو تا مقاله بود که یکیش تو حوزه دسترس پذیری بود و اولین ورود من به حوزه دسترس پذیری اونجا بود که با یه سری حالا استانداردهایی که خودم ابتدای به سال که بهشون رسیده بودم و تعریف کرده بودم، برنامه نویسان و تولید کنندگان نرم افزار رو به دستور پذیر شدن نرم افزار برای افراد نابینا تشویق کردم و اون موقع من گفتم مناسب ساز هنوز بحث این اسم مطرح نشد. بعد توی شورای اطلاع رسانی یک کارگروه تمام بخشی تشکیل شد که تو اون کارگروه هم ما به این حوزه دسترس پذیری وارد شدیم. توی بانکداری الکترونیک در واقع تو بانک مرکزی یک کارگروهی توسط اداره نظام های پرداخت تشکیل شد. اونجا هم حالا به صورت افتخاری و به صورت مقطعی در واقع رو اصلای بخش باقای بانک های مختلف مشاوره های لازم رو دارم. در حال متاسفانه چون به کشور ما اقدامات منوط به در واقع با تغییر مدیریت باشه، تغییرات میشه، دسترس پذیری هم توی بعضی از بانک ها بهتر دیده شد، توی بعضی از بانک ها نادیده گرفته شد. حال هر جایی که صحبت از دسترس پذیری بوده سعی کردم که اونجا به هر حال فعالیت بکنم و اون چیزی از دستم بر روانگران کارآفرین شیراز در سال 402 همایش اتفاق افتاد تحت عنوان نابینان و تحول دیجیتال، که در واقع با بیانیه‌ای که توی اون همایش تدوین شد قرار شد که کمیته تشکیل شد که همچنان در حال فعالیت در حوزه دسترس‌پذیری برای افراد نابینا در حوزه دیجیتال به محور آموزش، اشتغال و تسهیل زندگی هستیم و داریم کار میکنیم. انشاءالله که بتونیم به هر حال خدمت قابل استفاده‌ای و از آن ارائه بدیم.
خب آقای عاطمی، اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم و دوست دارید اینجا گفته بشه یا توصیه‌ای هست خوشحال میشیم بشنوید.
دلم می‌خواد این حرف بنده را مدیران عالی کشور بشنوند و برای دسترس پذیری برای معلولین تو حوزه دیجیتال تدابیر خاص و مورد نظر را اتخاذ بکنند با مشورت با خود افراد نابینا و سایر معلولین. تقریبا 10 ماه پیش بود ما یه جلسه داشتیم با مرکز فضای مجازی. قرار شد که ما با هم در یکی از الگوهای داخلی به صورت آنلاین جلسه داشته باشیم، ولی این عزیزان مرکز فضای مجازی کشور متاسفانه اینقدر به کار مسلط بودن که میکروفون خودشون رو نمیتونستن فعال بکنن و ما از طریق تلفن صدای این عزیزان رو میشنیدیم. خیلی دلم میخواد که یک کمیته تحت عنوان کمیته دسترس‌پذیری به شورای عالی فضای مجازی تشکیل بشه و استانداردهای لازم که توسط به هر حال متخصصین و با همت بنیاد توانگران در حال تدوین هست اونجا انشاءالله به صورت لازم الاجرا برای تمامی مراکز دولتی و شرکت‌های خصوصی در بیاد و انشاءالله شاهد یک محیط دیجیتال کاملا دسترس‌پذیر در کشور برای عزیزان نابینا باشیم.
خب متشکرم آقای عاطمی از این که وقت گذاشتید با برنامه ششنخته گفتگو کردین. انشاءالله که هر چه زودتر به اون اهدافی که دارین برسیم و موفقیت شما رو ببینیم. زنده باشین. همچنین خدا نگهدار.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند شش نقطه را مصرف کرده. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
خب رفتیم به نقطه پایان، دیگه فرصتی برای پرداختن به بخش نقطه به نقطه نداریم. از نقطه به نقطه من این نقطه رو با خودم آوردم به نقطه پایان که شما میتونید در مورد برنامه شش نقطه نقد و نظر ارائه بدین. 3094 در طول پخش برنامه میدید که ما در ماه مبارک رمضان دیروزم گفتم ساعت 19:30 برنامه رو تقدیمتون میکنیم و باشگاه مخاطبان شش نقطه رادیو تهران در فضای مجازی که آمادگی داره برای دریافت نقدها و نظر و تجارب شما درباره آنچه که در برنامه ما راجبش صحبت میکنیم. حالا بریم در نقطه پایان یک متن انگیزشی بشنویم از خانم لیدا حفاری.
گاهی انسان درست در لحظه‌ای که بیش از همیشه به قدرتش نیاز دارد خود را ناتوان میبیند. خستگی، ترس، شکست‌ها و خاطرات تلخ آرام آرام در گوش ما زمزمه می‌کنند که دیگر نمی‌شود یا دیگر نمی‌توانیم. اما حقیقت این است که این صدا صدای واقعیت نیست. صدای خستگی دل است. تو قوی‌تر از آن چیزی هستی که فکر می‌کنی، چون اگر ضعیف بودی تا اینجا نمی‌آمدی. مولانا باور داشت انسان گنجیست پنهان در خاک. گنج بودن به معنای درخشان بودن همیشگی نیست. گاهی باید زیر فشار ماند. باید تاریکی را تجربه کرد تا ارزش و قدرت درون آشکار شود. آنچه امروز به عنوان ضعف می‌بینی، شاید همان جایی باشد که قدرتت در حال شکل گرفتن است. سعدی بارها به ما یادآوری می کند که انسان در رنج ساخته می شود. در نگاه او سختی نه دشمن بلکه آموزگار است. هر زخمی که بر جان می نشیند اگر انسان را نشکند عمیق ترش می کند و تو اگر هنوز ایستاده ای یعنی نشکسته ای. قدرت همیشه فریاد نمی زند. گاهی قدرت همان ادامه دادن آرام است. همان بیدار شدن در روزی که دلت نمیخواهد، همان لبخند زدن وقتی دلت گرفته، همان امیدی که با وجود این همه حادثه و اتفاق هنوز خاموش نشده. تو قوی تر از آن چیزی هستی که فکر میکنی، چون کارهایی انجام دادی که خیلی ها حتی تصورش را هم نمیتوانند بکنند. شاید خودت فراموش کرده باشی از کجاها عبور کردی، اما ذهنت هنوز آن مسیرها را به خاطر دارد. ما اغلب قدرت را با بی‌دردی اشتباه می‌گیریم، در حالی که قدرت واقعی در دوام آوردن است، در ایستادن میان تردید و ترس و باز هم انتخاب ادامه دادن. کسی که زمین خورده و دوباره برخاسته از کسی که هرگز نیفتاده نیرومندتر است. اگر احساس ضعف می‌کنی، مکس کن، به پشت سرت نگاه کن، به تمام روزهایی که فکر میکردی تمام شده ای اما تمام نشدی، به تمام لحظاتی که گمان میکردی نمیشود اما شد. اینها اتفاقی نبودند، اینها نشانه قدرتی است که در درون تو نهفته هستند. تو قوی تر از آن چیزی هستی که فکر میکنی و شاید فقط لازم است یک بار دیگر به خودت نگاه کنی و به خودت ایمان داشته باشی.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه شش نقطه. قسمت 510 این برنامه رادیویی رو با امید و آرزوی بهترین ها برای شما مخاطبان عزیز به پایان میبریم. تا هفته آینده خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
چرا من انقدر تو خونه تنها هستم؟
یعنی چی تنهایی؟ من هستم دیگه.
آره تو که هستی ولی
چی؟ بابات هم آخر شب میاد خونه دیگه.
آره تو بابا که هستی درسته ولی
بردیا دوباره بازی جدید آن انداز. بلند شو برو سر دست مشقت.
مشقم عمل نوشتم پاک نویسا.
پس بلند شو برو بازی کن.
با کی بازی کنم ماما؟
با تبلتت بازی کن، با اون پلی استیشنی که باباتو مجبور کردی بخره بازی کن.
خسته شدم از کسی یه نفره بازی کردم ماما. دوست دارم دو نفره بازی کنم ماما.
صبر کن بابا که اومد دو نفره بازی کنید.
بابا که از صبح تا شب بدبخت بد کار کنه. وقتی میرسه خونه منو تو خوابیم.
بردی یارو اعصاب من راه نرو.
ماما چرا تا میام بعد حرف میزنم عصبانی میشی داد میزنی؟
خب بگو عزیزم، بگو پسر گلم، بگو چته، چی میخوای؟
مامان یه داداش کوچولو میخوام یا یه خواهر کوچولو، فرقی نداره، سالم باشه، حالا دختر پسرش فرقی نداره.
حرفای گنده تر از دهنت نزن بردیا، همین تو رو داریم واسه هفت پشتمون بسه، دو سه تا بچه پیشکش.
مامان اینجوری که نمیشه، این خود خواهیه، من دوست دارم تک فرزندی باشم. تکیه چی حال نمیده، نه بازی، نه پلیستیشن، نه فوتبال، نه شکلات، نه بستنی.
بردیا ما الان شرایطشو نداریم، درک کن، تو خرج تو موندیم.
ماما من حاضرم تمام بستنی اما با هم نصف کنم، فقط دنیا بیارش.
بس کن بردیا.
هیچ خرج اضافه رو دستت نمیذارم ماما، اصلا به جای مدرسه غیر انتفاعی منو بفرست مدرسه دولتی، فقط اونو به دنیا بیارش ماما.
بردیا بلند شو برو به بازیت برس.
ماما تک فرزندی خیلی سخته، تو تک فرزند نبودی نمیفهمی، چیش تا خواهر برادر بودید خودتون نمیدونی من چی میخوزم.
بردیا آبکوره نگیر.
دوست دارم آبکوره بگیرم، نمیخوام دیگه، نمیکشم، حوصله‌ام تو خونه سر میره. دوست دارم با خواهر برادرم بازی کنم. نمیگم 6 تا بیار، 5 تا بیار، 4 تا، 2 تا بیار، 3 تا بیار، خوبه تازه وامم میدن.
باشه باشه، حالا بلند شو برو به بازی برس. پاشو
حالا کی بازی کنه؟ خسته شدم از بس با خودم حرف زدم. یکی بیاری بچه بیاری کوچولو بچه نازش کنه ببینی میبینی من بازی.
تک فرزندی و کاهش جمعیت خانواده ها تهدیدی برای نسل آینده. Thank you.